ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بمب‌گذار شهر آستین تگزاس خود را منفجر کرد. تعداد قربانیان عملیات انتحاری کابل به 26 نفر رسید. اسرائیل بمباران راکتور اتمی سوریه در سال 2007 را رسما تایید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. فرد بمب‌گذار شهر آستین ایالت تگزاس آمریکا در کنار یکی از شاهراهای این شهر خود را منفجر کرد. رئیس پلیس آستین با تایید کشته شدن این فرد گفت او زمانی که متوجه شد پلیس در تعقیب اوست، مواد منفجره ای را که در خودرو بود منفجر کرد. هویت این فرد اعلام نشده، ولی پلیس گفته است وی جوان سفیدپوست 24 ساله‌ای بود که در چندین بمب‌گذاری در شهر آستین دست داشت. او حدود 3 هفته پیش عملیات بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهر را آغاز کرد. بر اثر انفجار بمب‌هایی که او در مقابل منازل مردم و همچنین انبار یک شرکت بزرگ حمل و نقل قرار داده بود، 2 نفر کشته و چند نفر هم مجروح شدند. هنوز انگیزه این بمب‌گذاری‌ها و تعداد دقیق بمب‌هایی که در نقاط مختلف شهر جاسازی شده بودند اعلام نشده است. شمار قربانیان عملیات انتحاری در کابل به 26 نفر رسید. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است 18 نفر هم در این عملیات مجروح شدند. بیشتر کشته شدگان جوانانی بودند که برای برگزاری مراسم نوروز راهی زیارتگاه سخی در 200 متری محل انفجار بودند. ساعتی پس از این حمله انتحاری، گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. زیارتگاه سخی 2 سال پیش هم شاهد حمله شبه نظامیان داعش در مراسم عاشورا بود. در آن حمله 18 نفر کشته شدند. مقام‌های افغان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان پیش از این گفته بودند که تأمین امنیت کابل در تعطیلات نوروزی از اولویت‌های آنهاست. ارتش اسرائیل برای نخستین بار بمباران راکتور اتمی سوریه در سال 2007 را رسما تایید کرد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اسناد و مدارک حمله هوایی جنگنده‌های این کشور به تأسیسات اتمی سوریه را منتشر کرد. این حملات هوایی در 6 سپتامبر 11 سال پیش در مجتمع اتمی سوریه در نزدیکی دیرالزور صورت گرفت. در گزارش ارتش اسرائیل تاکید شده که این تأسیسات با کمک کره شمالی در حال ساخت بود و عملیات بمباران تنها چند ماه پیش از آغاز بهره برداری از این راکتور اتمی انجام شد. قبلا گزارش‌های متعددی درباره حمله اسرائیل به این تأسیسات منتشر شده بود، ولی تل آویو تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده بود. اسرائیل گفته است که این حمله هشداری بود به دشمنان اسرائیل. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل همزمان با انتشار جزئیات این حمله گفت انگیزه دشمنان ما در سالهای اخیر قوی تر شده، اما در این حال قدرت نیروهای دفاعی اسرائیل نیز بیشتر شده است. در آمریکا دادستانهای فدرال روز سه‌شنبه از بازداشت یک ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و کمک به انتقال بیش از 115 میلیون دلار در پوشش یک قرارداد عمرانی در ونزوئلا خبر دادند. فرد بازداشت شده علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله است که بنابر گزارش ها مدیریت بانکی را در جزیره مالت بر عهده داشته است. دادستانی نیویورک میگوید افراد خانوادگی صدر کنترل شرکتی را در دست داشتند که فعالیت آن در زمینه اقتصادی و بین المللی است و مسئولیت یک پروژه برای ساخت هزاران خانه در ونزوئلا را بر عهده دارد. دادستانی میگوید علی صدر عضو کمیته‌ای بود که بر این پروژه نظارت می‌کرد. او از این پروژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کرد و با پنهان کردن نقش ایران گام‌هایی برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته است. و اما رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه طی تماسی تلفنی درباره طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین‌المللی تبادل نظر کردند و از احتمال دیدار قریب الوقوع خبر دادند. دونالد ترامپ همچنین در این گفتگوی تلفنی به ولادیمیر پوتین پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. بر اساس گزارش‌ها مشاوران ترامپ صراحتاً از او خواسته بودند که به پوتین تبریک نگوید. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
کرملین در شرح گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از تمایل دو کشور برای همکاری در مبارزه با تروریسم، تضمین ثبات راهبردی، جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی و حل مسائل بین المللی خبر داد و افزود این گفتگو بسیار سازنده و در راستای رفع تنش‌ها در مناسبات دو جانبه بود. به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا ضمن تبریک پیروزی به همتای روسش در انتخابات بر تمایل واشنگتن برای تعامل با مسکو در راستای دستیابی به اولویت‌های امنیتی و مقابله با چالش‌های مشترک تأکید کرد. دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی نیز تصریح کرد که به ولادیمیر پوتین پیروزی در انتخابات را تبریک گفت و افزود:
گفتگوی خیلی خوبی داشتیم و فکر می‌کنم در آینده نچندان دور با یکدیگر دیدار خواهیم کرد تا مسابقه تسلیحاتی که از کنترل خارج شده را بررسی کنیم. البته به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تواناییش هم سطح ما شود. همچنین اوکراین، سوریه، کره شمالی و برخی مسائل دیگر نیازمند بررسی است. به همین دلیل احتمال می دهم در آینده نچندان دور با رئیس جمهور پوتین دیدار داشته باشیم.
کاخ سفید متعاقباً اعلام کرد دیدار سران روسیه و آمریکا هنوز برنامه ریزی نشده. کرملین بر تمایل خود برای گسترش مناسبات دو جانبه در عالی ترین سطح تأکید کرد و افزود: منتظر گام های واشنگتن هستیم. اما تبریک دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین جنجالی و با انتقاد بسیاری از قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. از جمله سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین در پیام تویتری نوشت: با این تبریک دونالد ترامپ به تمام شهروندان روسی که حق انتخاب آنها سلب شده توهین کرد و افزود: این روش رهبری جهان آزاد نیست که رئیس جمهور آمریکا به دیکتاتورها بابت پیروزی در انتخابات نمایشی تبریک بگوید. به گزارش واشنگتن پست، مشاوران امنیتی دونالد ترامپ بر یادداشت‌های مقدماتی گفتگوی تلفنی وی با ولادیمیر پوتین با حروف بزرگ نوشته بودند که به او تبریک نگوید. اما رئیس جمهور آمریکا این توصیه را نادیده گرفت. پیشتر گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از سرشناس‌ترین منتقدان کرملین، گفت: سران هر کشوری که به پوتین تبریک بگویند در جنگ وی علیه دموکراسی شریکند. به رغم انتقادهای بسیار از عدم شفافیت آخرین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، اکثر رهبران غربی به ولادیمیر پوتین تبریک گفتند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز در نامه پیروزی ولادیمیر پوتین را قاطعانه توصیف و ابراز اطمینان کرد که در دوره جدید ریاست جمهوریش مناسبات مسکو تهران بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین که طی 18 سال گذشته یا رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده، یک شنبه با بیش از 76% آرا برای یک دوره 6 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. گزارش های فراوان از تخلفات گسترده منتشر شده، اما مقامات رسمی روس اکثر این گزارش ها را رد کردند. ولادیسلاف اینزیمتسف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است باید منتظر ادامه سیاست های کنونی کرملین باشیم.
پوتین بخشی از سیستم بسیار انعطاف ناپذیر حکومتی است و نباید از وی انتظار تحولاتی داشته باشیم که مثلا گورباچوف ایجاد کرد. بسیار بعید است که او در مقابل مشکلات اقتصادی، جمعیتی و بین المللی راه اصلاحات را پیش بگیرد. با توجه به رویدادهای یکی دو روز اخیر بعد از انتخابات، از رزمایش‌ها در کریمه و آبخاز گرفته تا تهدید فیلتر شدن تلگرام، راه احتمالی پوتین ادامه سرکوب مخالفان و تحریک گرایش‌های ملی‌گرایانه در میان حامیانش است که یکی از ابزارهای آن تشدید تنش با غرب است. غرب راه‌های محتاطانه‌ای برای همزیستی با روسیه برگزیده که از دید کرملین چراغ سبز به ادامه سیاست‌های کنونیش است. سیاست‌هایی که باعث تثبیت رژیم اقتدارگرا و سرکوبگر در روسیه می‌شود.
موضع روسیه در مناقشات اوکراین و سوریه و زن مداخله کرملین در امور داخلی کشورهای غربی به ویژه آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تنش میان روسیه و غرب را به اوج رسانده. در روزهای اخیر اتهام دست داشتن کرملین در مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا نیز بر این تنش‌ها افزوده. مسکو بر رد هر گونه اتهام، غرب را به روسیه هراسی متهم می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا این بخش رو ادامه می‌دیم.
خواستم تبریک سال نو بگم، اول برای خانواده از دست رفته هامون در حوادث دیما و بعد از اون دومین گروه دخترای انقلاب. در آخرم خواهم تبریک بگم به بچه های هموطنان رادیو فردا که بین همه هموطنان یک ارتباط خیلی خوبی برقرار کردیم.
بنده به عنوان یک ایرانی بر حسب وظیفه سال نو را به کلیه ایرانیان بخصوص تک تک کارمندان زحمتکش رادیو فردا و خانواده محترمشان که همواره ایرانیان را در اولین فرصت ممکن از اخبار واقعی کل جهان بهره‌مند می‌کند و تاکنون در راه روشنگری کل احاد جامعه ایرانیان خدمات بسیار ارزنده و شایانی انجام داده است، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
تبریک سال نو به زحمتکشان رادیو فردا. علی هستم، راننده تریلی ترانزیت. آرزو دارم هموطنهای ترک وطن کرده من با پیروزی و سربلندی به میهن برگردند. خدا صدای منو میشنوه که صادقانه و خالصانه آرزو کردم.
نوروز رویایی من و مطمئنم میلیون ها ایرانی دیگه نوروزیه که سفره همه پر باشه، دل همه شاد باشه، تو زندان زندانی سیاسی نباشه، مردم جووناشون دورشون زنده و سالم باشن و همه با هم نه تک تک همه از شادی همدیگه لذت ببریم، هممون نوروز رو با هم جشن بگیریم، آزادی داشته باشیم و ظلم از بین رفته باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20442021122112. 20442021122112. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. با سپاس از همراهی شما.
ولی من واقعا به خودم میبالم که ایرونیم، برای که ما تنها ملتی هستیم که در ثانیه سال تحویل میشه و سال ما عوض میشه. تمام ملت های دیگه دنیا یک روز کامل عیدشونه، ما عیدمون در ثانیه است، در یک ثانیه. ببینید که از ریاضیدان های داشتیم، چه کسانی داشتیم در این سرزمین با ارزش و تاریخیمون که حساب کردن چطوری یک سال گردش ماه دور خورشید که تموم میشه سال نو ما آغاز میشه. من آرزو از ته قلب دارم به اندازه نور خورشید روشنایی در قلب یکی یکی هموطنانم بتابه و قلبش شاد بداره و سرزمین ما مثل همیشه سرزمین برکت و نور و هوشیاری باشه. هوشیاری به خصوص بیشتر از هر وقت لازم داریمش. خدا نگهداری یکی که هموطنانم باشه. من امیدوارم به اراده خداوند در این سال 97 قبل از پایانش یا سال 98 موزه من افتتاح بشه. من 195 اثر بس خود ساختمان رو، هزینه ساختمان موزه رو خودم متقبل شدم و شهرداری فقط زمینش رو به من داده. مهم اینست که من از ملت ایران، کسانی که صدای منو میشنوند، درخواست کنم که یکی که تون به من دعا کنید که من سربلند بتونم این رو که آرزو داشتم به ملت ایران اهدا کنم، در قالب موزه به ملت ایران کنم و بعد سرم رو بذارم و به راحتی برم دیگه برم. برام آرزو کنید. شاد باشید و نور و برکت بر شما مبارک باشی همراه سال نو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.